نگاری ناله میگه تو هم قریب مادری، ساکه صدای ناله ها دیگه به مردم نرسه، شاید که گفتی اون میون مادر بیا دیگه بسه، از وفایی قلبت شکسته عشق از آبر چشمت نشسته،
با ویژه برنامه عطر خدا در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که به مناسبت سال روز شهادت امام جواد علیه السلام تقدیمتان میشه. دوستان عزیز، امامان معصوم چشمه‌های جوشان معرفت و گنجینه‌های دانش الهی‌اند و چون چراغی پرفروغ و زوال‌ناپذیر چهار سوی علم را با پرتو افشانی خود روشن می‌کنند. امام جواد علیه السلام نسخه اصلی معاشرت انسان را برای بشر تجویز می‌کند و نتایج و عواقبی را که در پی این معاشرت به وجود می‌آید گوشزد می‌کند. آن بزرگوار در حدیثی می فرمایند معاشرت و همنشینی با بیخردان و افراد لاابالی سبب فساد و تباهی اخلاق خواهد شد و معاشرت و رفاقت با خردمندان هوشیار موجب رشد و کمال اخلاق است. مقدس اسلام سفارش‌های بسیاری برای برقراری ارتباط با دیگران برای ما انسان‌ها داشته و برای ویژگی‌های یک دوست خوب نکاتی را تصریح نموده است. اسلام توصیه می‌کند که با انسان‌های دیندار دوستی کنیم، یعنی با افرادی که تعهد دینی، اخلاقی و الهی دارند. چرا که افرادی که با خدا تعهدی ندارند با دوست خود نیز تعهدی نخواهند داشت و فردی که پایبند به اجرای فرامین و دستورات خداوند نباشد نسبت به دوست خیش هم پایبند به تعهداتش نیست. دیدن انسانهای متدین ما را به یاد خدا می اندازد و ما با هم نشینی با آنان بیشتر به یاد خدا می افتیم. این افراد به علت ارتباط خالصانه‌ای که با محبوب واقعی خود یعنی خداوند متعال و ائمه معصومین دارند بسیار شیفته پروردگار هستند و این اشتیاق در تمامی رفتار و کردار آنان به وضوح دیده می شود. مصاحبت با چنین افرادی ناخودآگاه انسان را به یاد امور معنوی می اندازد، با طوری که انسان در همه حال متذکر خدا می شود. این گونه است که از شیطان و کارهای شیطانی فاصله می گیرد. از همین رو امام جواد علیه السلام به دیدار با دوستان خوب سفارش می کند و می فرماید ملاقات و دیدار با دوستان و برادران خوب سبب صفای دل و نورانیت آن می گردد و موجب شکوفای عقل و درایت خواهد گشت، گرچه در مدت زمان کوتاه انجام پذیرد. ویژگی دیگر یک دوست خوب عاقل بودن است. در مکتب تربیتی اسلام دوست عاقل به قدری ارزشمند است که مایه خوشبختی و کامیابی انسان دانسته شده. کسی که دوست عاقل دارد از نعمت بسیار بزرگی در زندگی برخوردار است و باید قدر آن نعمت ارزشمند را بداند و از وجود چنین دوستی به نحو نیکو استفاده کند. دوست عاقل باعث نشاط روحی، ایمنی و آرامش می شود، چرا که همنشینی با عاقل بهره‌مندی از عقل اوست. دوست عاقل داروی دردهای زندگی و رافع مشکلات اجتماعی است. او می تواند در مواقع حساس و خطرناک زندگی بزرگترین خدمت را به دوست خود کند و با عقل خیش او را از سقوط و بدبختی نجات دهد. و همین سبب نهمین امام، امام جواد علیه السلام در این راستا می فرمایند: سه ویژگی در هر انسانی باشد از کار خود پشیمان نمی شود: عجله نکردن، مشورت کردن و توکل بر خدا هنگامی که تصمیم به انجام کاری می گیرد. بنابراین مشورت با دوستان عاقل هم باعث بهره بردن از نظرات سودمند آنان می شود و هم در تحکیم دوستی مؤثر خواهد بود، چرا که انسان با مشورت برای دوستان خود شخصیت و احترام قائل می شود و یقیناً احترام به دیگران افزایش محبت آنان را در پی خواهد داشت. سلام می دهم از دور من به محضرتان، چه کرده با دل من مرقد منورتان. تو عادتت کرم است ای جواد اهل البیت، شده است عادت من هم گدایی درتان. عجیب بود که یک زهر دو هدف را سوخت، نخست جسم تو و بعد قلب مادرتان. دلیل هم همه کردن به پشت در این بود و گوش ها نرسد تا صدای آخرتان. خدایی باز همین غیرت کبوترها که مرهمی شده بر زخم جسم پرپرتان. بروی بام به جسم تو سایه گستردند که لااقل نخورد آفتاب پیکرتان. و خاک دید تو را فاطمه، خدا را شکر ندید حد اقل روی نیزه ها سرتان. مسیر روزه به کرب و بلا مشخص شد، سخن ز نیزه شد و رأس جد اطهرتان. مصیبت دو جوان اهل بیت را سوزاند، یکی غم تو و دیگر علی اکبرتان. آتش نصیب تو شد، جای شکر آن باقی است که خنجری نشد آقا نصیب خنجرتان.
یا اجود الاجودی نفسی لقلبی لدد، یا غایت العارفی مولا سلام علیک، ماه عالمی شه کاظمی توی ملجأ زوار الحسین، یا شمس الضحا توی هل اتا به قربان تو، یا ابن الرضا امیر ملک ارتضا علی اکبر رضا. امیر ملک ارتضا. توی ای جان جانان من، رزق محرم بده بر اشک چشمان من. وقتی نوکر رقیه شدم به لطف شما اهل گریه شدم، ذکر یا حسین سرود لبم، من از کودکی بنده زینبم. امیر ملک ارتضا علی اکبر رضا، نفسی لقلبی ندر یا اجود الاجودی، نفسی لقلبی ندر یا غایت العارفین. مولا سلام علیک، ماه عالم شه کاظمه، توی ملجع زوار الحسین. یا شمس از زها توی هل اتا، به قربان تو یا ابن الرضا. امیر ملک ارتضا علی اکبر رضا،
همچنان با ویژه برنامه عطر خدا در خدمت شما هستیم. در سال روز شهادت امام جواد علیه السلام، این مصیبت را به تک تک شما عزیزان تسلیت عرض می کنیم. روح جمع‌گرای انسان او را به مهرورزی و دوستی می‌کشاند. روح انسان در سایه دوستی شکوفا می‌شود و باعث می‌شود انسان طعم شیرین حیات را بهتر بچشد و احساس غربت و تنهایی نکند. علاوه بر این، بهره‌گیری از یاری و ارشاد دوستان در زندگی میزان تحمل مشکلات و توفیق دستیابی فرد به اهداف را بیشتر می‌کند و برای انسان پشتوانی ارزشمند به شمار می‌آید. این که گفتند هزار دوست کم است و یک دشمن بسیار، سخن درستی است، زیرا دوستی هم نیاز روحی انسان است، هم ضرورت اجتماعی و هم عامل همبستگی افراد در جامعه. بنابراین شایسته است که فرد مسلمان روابط اجتماعی خود را با دیگران تقویت کند و با برادران دینی و دوستان خود دیدار و همدردی داشته باشد، زیرا گوشه‌گیری از مردم و فاصله گرفتن از آنان عواقب زیانباری را به دنبال دارد. این در حالی است که ارتباط و تعامل با دیگران سبب جذب دوستان می شود. از همین رو امام جواد علیه السلام می فرماید با سه چیز محبت دوستان جلب می شود: انصاف داشتن در برخوردها و دیدارها، همدردی با آنان در سختیها و راحتیها، و داشتن قلب سلیم. انتخاب دوست خوب باعث خوشبختی در این دنیا و سعادت در آخرت می شود. انتخاب دوست خوب اساسی ترین نقش را در موفقیت انسان در عرصه های مختلف زندگی ایفا می کند و کم توجهی یا بی توجهی نسبت به این انتخاب مایه بدبختی و هلاکت فرد می شود. به همان اندازه که دوستان صالح و نیکو آدمی را در رسیدن به آرمانهای واقعی زندگی یاری می دهند، دوستان ناشایست انسان را از موفقیت دور می کنند و زمینه هلاکت و نابودی او را فراهم می آورند. امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام با الهام از آموزه های وحیانی در سیره خود می فرماید از رفاقت و دوستی با انسانهای بد به شدت پرهیز کن، زیرا انسان شرور مانند شمشیر برهنه است که ظاهر زیبا و آثار زننده دارد. آن امام بزرگوار در این کلام گوهربار خاطر نشان می کند که فرد مسلمان و مؤمن باید از همنشینی و تعامل با افراد ناشایست و نالایق جداً اجتناب نماید، زیرا معاشرت و مصاحبت با این گونه افراد بذر رذایل اخلاقی را در نهاد انسان می پاشد و مایه قساوت قلب می شود و ممکن است انسان را به قهر و عذاب الهی دچار کند. خب دوستان عزیز، در این لحظه از ویژه برنامه عطر خدا چند پیامک را می‌خوانیم که به مناسبت سال روز شهادت امام جواد علیه السلام به دست ما رسیده. خانم حسینی نوشتند: سلام بر امام جواد علیه السلام که جود قطره‌ای بود در پیشانی بلندش و علم غنچه‌ای بود از گلستان وجودش و حلم گوهری بود از گنجینه فضایلش. از شماره 0912 شماره آخر 403 نوشتن: سلام ما بر رخ انور امام جواد، درود ما و تن اطهر امام جواد. غریب بود و غریبانه جان سپرد و نبود کسی به وادی غم یاور امام جواد. خانم مومنزاده نوشتن: گشت عالم غرق ماتم در عزای جواد الائمه، کرده زهرا ناله برپا از برای جواد الائمه. یوسف زهرا به سن نوجوانی گشت مسموم، میدهد جان در میان حجره دربسته مظلوم. شنونده عزیز ما آرزو خودشون رو معرفی کردن، نوشتند: یا جواد الائمه، ای خورشید عشق، ای مولای جوان من، چه زود غروب کردی. شهادت امام جواد علیه السلام را تسلیت گفتند به همه مسلمانان جهان. و آقای هاشمی حدیثی از امام جواد علیه السلام را برای ما روان کردن، نوشتند: امام جواد علیه السلام فرمودند: بدان که از دید خداوند پنهان نیستی، پس بنگر که چگونه هستی. خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان ویژه برنامه عطر خدا رسیدیم که به مناسبت سال روز شهادت امام جواد علیه السلام تقدیم حضور شما شد. انشالله که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید و از آن استفاده کرده باشید. با حدیثی گوهربار از امام جواد علیه السلام با همه شما خداحافظی میکنیم. امام جواد علیه السلام میفرمایند: هر که کار زشتی را تحسین و تایید کند در عقاب آن شریک است. انشاءالله که همه ما از رهروان واقعی ائمه معصوم و خصوص امام جواد علیه السلام باشیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
میرسد نالی او دل شده خون اثر این جواد است که از تشنگی و سوزش زد جان سوزان بود و ناله جان سوستر
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، یاران، همراهان، سلام بر شما. شهادت مظلومانه باب المراد جواد الائمه را به حضرت رضا علیه السلام و تمامی شیعیان و دوستداران آن حضرت تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. دوستان عزیز، در این برنامه در مورد حکمت 28 نهج البلاغه با شما صحبت میکنیم. امیدوار هستیم که مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار بگیرد. بنده فاطمه صادقی با اتفاق همکارانم خانم هانیه بزرفشان تهیه کننده و جناب آقای سید سعید موسوی صدا بردارمان در خدمت شما هستیم. امام علیه السلام در گفتار حکیمانه 28 نهج البلاغه می‌فرمایند برترین نوع پارسایی مخفی داشتن پارسایی است. در صدر اسلام برخی از مسلمان نماها با پوشیدن لباسهای مندرس، زندگی در خانه‌ای محقر و خوردن غذاهای بسیار ساده در جامعه ظاهر می شدند. آنان در ظاهر زاهد ولی در باطن مشرک بودند. در حالی که زاهدان واقعی بنابر فرمایش امام علی علیه السلام برخلاف میل باطنی خودشان چه بسا ناچار از ترک زهد در جمع دوستان و همراهان شده و بدین وسیله سرمایه معنوی خود را از آفت ریا حفظ می نمایند. در آیین مقدس اسلام زاهد کسی است که به مالکیت، ربوبیت خدا، قضا و قدر الهی ایمان داشته باشد و هر چیزی که به او و دیگران می رسد را از ناحیه خدا بداند و به داشته هایش دل نبندد و نسبت به از دست داده ها تأسف نخورد. چنان که امیر المؤمنین علی علیه السلام در تعریف زهد از آیه 23 سوره مبارکه حدید استفاده کرده و می فرمایند تمام زهد بین دو کلمه از قرآن است. خدای سبحان فرمود متأسف نشوید بر آنچه از مادیات دنیا از شما فوت می شود و شاد نگردید بر آنچه خدا به شما می دهد. هر کس بر گذشته اندوه نخورد و برای آینده شادمان نشود بر هر دو جانب زهد دست یافته است. البته دوستان باید توجه داشت که زهد به معنای محرومیت نیست، بلکه چنان که خدا در قرآن فرموده است مؤمنان باید از نعمتهای طیب دنیا استفاده کنند ولی اجازه ندهند که قلبشان بدان تعلق خاطر پیدا کند. چنان که در سوره مبارکه اعراف آیه 32 آمده است ای پیامبر بگو زینتها و زیورهایی را که خدا برای بندگانش پدید آورده و نیز روزی‌های طیب و پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده است؟ بگو این نعمت‌ها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آوردند و روز قیامت نیز خاص آنان است. ما این گونه آیات خود را برای گروهی که می‌دانند به روشنی بیان می‌کنیم. خب عزیزان همراه، در این لحظه صحبت‌های حجت الاسلام فیض‌آبادی کارشناس مسائل مذهبی رو در مورد فضائل اخلاقی در نهج البلاغه میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. بحثی که در خدمتتون هستیم فضائل اخلاقی در نهج البلاغه است. یکی از فضائل اخلاقی در نهج البلاغه که نقطه مقابلش میشه رذائل، بحث پرهیز از تجمل‌گرایی است. یعنی تجمل‌گرایی میشه رزیلت ولی پرهیز از تجمل گرایی میشه فضیلت. امام علیه السلام یه وقتی دیدن یکی از کارگزاران یه خانه بسیار با شکوهی ساخته، امام علیه السلام فرمودن اطلعت الورق رؤوسها، سکه‌های طلا و نقره سر برآورد، خودشون آشکار ساختن. ان البناء یصف لك الغنا، این ساختمون مجلل بی‌نیازی و ثروتمندی تو رو میرسانه. یکی از آسیب‌هایی که ما در جامعه داریم بحث تجملاته. تجملات هم برای خود فرد ضرر داره هم برای جامعه ضرر داره. جالبه در قرآن کریم دو جا خداوند به پیغمبر اکرم فرمودن زنها تو طلاق بده، اینها دیگه به درد زندگی نمیخورن. اینو خوب دقت کنید، خیلی مهمه. یک جایی که زنهای پیغمبر توطئه چیدن بر ضد پیغمبر که تو سوره تحریم آمده، خدا با شدت میگه ما با اینا مبارزه میکنیم، طلاقشو میده برو زن بهتر بگیر مگر اینکه توبه کنن. یه جا وقتی که زنهای پیغمبر تجملاتی شدن در سوره احزاب، خلاصه رفتن دنبال زرق و برق، دنبال دنیا، دنبال زینت دنیا، آیه نازل شد پیغمبر این زنها تو بگو اگه میخوان با من زندگی کنید دنبال آخرتید اینها رو بذارید کنار، و الا اگه میخوان دنبال تجملات باشید مهرتون رو میدم، خدا نگهدار، برید دیگه، طلاقتون میدم. امروزه بند خدا مراسم میگیره فقط به خاطر دهن بقیه وا بمونه. این بیماری قرن جدید، تجملات. یه نکته بسیار مهمی که وجود داره از یه زاویه دیگر اینه. خدا میفرماید وقتی که شما یا آدم رو میبینید تجملاتی حسرت نخورید. چون بعضیا تجملات ندارن ولی حسرت زندگی دیگرانی میخورن. خوش به حال فلانی، خوش به حال فلانی. میگه وقتی قارون میامد تو جامعه فخرج علی قومه فی زینته، یه عده حسرت میخوردن. میگفتن خوش به حال قارون، خوش به حالش، چقدری خوشبخته. اما زمانی که قارون رفت توی خاک، یعنی زلزله شد و قارون و تمام ثروتش رفتن تو دل خاک، اونهایی که دیروز حسرت می‌خوردن میگفتن خوش به حال ما که تجملاتی نبودیم. ببینید بزرگوارا، من یه نکته رو خدمتتون بگم. هیچ وقت به ظاهر زندگی مردم نگاه نکنید. ما از باطن زندگی مردم خبر نداریم. شما نمیدونی اون آقا یا خانومی که ماشین 700 میلیونی سواره واقعا احساس خوشبختی میکنه یا نمیکنه. این آقایی که الان خونش 8 میلیارد میارزه واقعا خوشبخت هست یا نه. لذا شما ظاهر زندگی مردم رو با باطن زندگی خودتون هیچ وقت مقایسه نکنید. تجملات آسیب اینو بذاریم کنار، ازدواج را میفته، بچه هامون راحت میشن، خود ما راحت زندگی میکنیم، فضای جامعه هم سالم خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صحبت های حجت الاسلام فیض‌آبادی را در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام شنیدید. همچنان با ما همراه باشید. با برنامه نشان راه با شما همراه هستیم. دوستان عزیز، می توانید در فضای مجازی هم با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل باشید. در توییتر twitter.com/parstodaydari_dari، فیسبوک ما www.facebook.com/radiodari، در اینستاگرام هم از طریق این سایت می توانید ما را دنبال کنید. www.instagram.com/parstoday_dari. و ما در تلگرام هم از طریق این آدرس می توانید با ما همراه باشید. t.me/radiodariir. و اما در آپارات هم این آدرس ماست. www.apparat.com/parstoday_dari. در این بخش از برنامه نشان راه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. بارون کاردایفو دانشمند فرانسوی میگوید
علی علیه السلام مولود حوادث نبود، بلکه حوادث را او به وجود آورده بود. اعمال او مخلوق فکر و عاطفه و مخیله خود اوست. پهلوانی بود در عین دلیری دلسوز و رقیق القلب و شهسواری بود که هنگام رزم آزمایی زاهد از دنیا گذشته بود.
دوستان عزیز، در اول برنامه در مورد حکمت 28 نهج البلاغه با شما صحبت کردیم. در این حکمت امام علی علیه السلام به این نکته اشاره دارند که برترین نوع پارسایی مخفی داشتن پارسایی است. از این رو رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به حرام کردن حلال خدا هشدار داده و فرموده است: زهد این نیست که انسان حلال خدا را بر خود حرام کند، بلکه زهد بدین معناست که انسان اطمینانش به آنچه در دست خداست بیشتر باشد از آنچه در دست خدا اوست. زاهد هنگامی که راه طولانی و توشه اندک خیش را می نگرد، دنیا را نناپسند بلکه کم و زود گذر می یابد. به همین خاطر در جستجوی حقیقتی ماندگار گام بر می دارد و در این راه آخرت را در برابر دنیا انتخاب می کند و رنج و سختی های این راه را به جان می خرد و با همتی بلند و پشتکاری فراوان به مقصود خیش نائل می گردد. عزیزان، به پایان برنامه امروز نشانه راه رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
روزنه، بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، ضمن عرض تسلیت سال روز شهادت امام جواد علیه السلام خدمت شما عزیزان شنونده، با برنامه روزنه و با موضوع چشمنداز جایگاه طالبان در افغانستان و نقش جایگاه مجاهدین در خدمت شما هستیم. این برنامه در چنین روز و ساعتی از هفته به شما تقدیم می شود و شما شنوندگان عزیز می توانید از طریق مشارکت پیامکی با برنامه مورد علاقه تان ما را از نظر، پیشنهاد و انتقادات خود آگاه بسازید. شماره های 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران به این منظور در نظر گرفته شده است. در قسمت قبلی برنامه درباره نقش و جایگاه شیعیان در افغانستان سخن گفتیم. در این برنامه به نقش و جایگاه مجاهدین در افغانستان خواهیم پرداخت. لطفاً با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در ابتدای مبحث این برنامه اهمیت دارد که مشخص شود مجاهدین افغانستان چه کسانی هستند، چرا که از این واژه سوء استفاده های زیادی می شود. مجاهدین بازماندگان دوران جهاد علیه اشغالگری شوروی می باشند که به دو دسته مجاهدین سنی و شیعه تقسیم می شوند. مجاهدین سنی ائتلاف هفتگانه عمدتاً مستقر در پاکستان بودند و مجاهدین شیعه ائتلافی هشتگانه مستقر در ایران بودند. آنها دوش و دوش هم با اشغالگری شوروی در افغانستان مقابله کردند. در چهار دهه اخیر مجاهدین منشأ بسیاری از تحولات و اتفاقاتی بودند که در داخل افغانستان به وقوع پیوسته است. در دوران جدید و پس از سقوط طالبان، در روی کار آمدن دولت حامد کرزی در اجلاس بن در سال 2001 میلادی نیز مجاهدین نقش داشتند. ولی با تثبیت حکومت حامد کرزی نقش مجاهدین در عرصه‌های سیاسی افغانستان کم رنگ شد. مهار رهبران و فرماندهان یکی از سیاست‌های اصلی کرزی بود. کرزی در این قضیه موفق عمل کرد و توانست نیروهای جهادی را به خوبی کنترل کرده و از حکومت خارج کند. در انتخابات 2009 میلادی کرزی با عبدالرشید دوستم یکی از فرماندهان جهادی سنی و با محقق یکی از فرماندهان جهادی شیعه پیمان نامه امضا کرده بود که اگر در دور دوم ریاست جمهوری رأی آورد بعضی از کرسی‌های حکومت و فرمانداری ها را به نیروهای جهادی بدهد. با اینکه کرزی این وعده را کتبی نوشته بود ولی در عمل این اتفاق صورت نگرفت. نیروهای مجاهدین افغانستانی دارای ویژگی‌های خاصی هستند و همین خصوصیات باعث شده این نیروها در بدنه دولت ورود حداقلی داشته باشند. احزاب و گروه‌های وابسته به مجاهدین عمدتاً 45 تا 50 درصد ترکیب جمعیتی افغانستان را تشکیل می‌دهند. اگر بخشی از مجاهدین در حوزه پشتون را هم در نظر بگیریم، بیش از نصف جمعیت افغانستان را شامل خواهند شد. بنابراین عقبه اجتماعی این گروه ها بسیار در خور توجه است. البته این احزاب و گروه ها عمدتاً قوم محورند. به همین دلیل عمدتاً درون دور باطل رقابت های قومی میافتند و بسیاری اوقات ضرر میکنند. از یک طرف نمی توانند کارکرد اصلی خود را به عنوان یک حزب انجام دهند چون وارد رقابت ها و تنش های قومی شدند و از طرف دیگر بسیاری اوقات نمی توانند وزن واقعی سیاسی اجتماعی خود را به نمایش بگذارند. رهبران و گروه‌های جهادی مرجعیت فکری، سیاسی و اجتماعی را در نقاط مختلف کشور دارند که عمدتاً ناشی از سیستم رهبری سلسله مراتبی است که در مجاهدین در افغانستان حاکم است. نکته بعدی توان نظامی و مهارت جنگی نیروهای جهادی است که طی سال‌ها جنگ و بحران در افغانستان به دست آوردند. بیشتر نیروهای نظامی مجاهدین با اینکه در حال حاضر اسلحه در دست ندارند اما هنوز توان نظامی و مهارت جنگی بالایی دارند. در ضمن نیروهای جهادی تجارب سیاسی و حکومتداری نسبتاً خوبی دارند و از این تجارب در روند نظام سازی و دولت سازی در افغانستان هم تاکنون از آن استفاده کردند. همچنین این گروه ها هنگام بروز خطر متحد شده و بلوک قدرتمندی از نیروهای سیاسی و نظامی را در افغانستان تشکیل می دهند. امریکایی ها در دوران اخیر به ویژه بعد از اجلاس بن در سال 2001 میلادی تلاش کردند ظرفیت های حکومتی، سیاسی و اجتماعی مجاهدین را تضعیف و یا منحرف سازند. یکی از این اقدامات تلاش برای آلوده کردن مجاهدین و فسادهای مالی بود. امریکایی ها پس از حادثه مشکوک 11 سپتامبر 2001 میلادی که به افغانستان تهاجم کردند، تلاش میکنند سران مجاهدین را وارد شرکت های امنیتی و اقتصادی بکنند که دچار فساد بودند. آنها مجاهدین را مسئول خریدهای این ارگان های امنیتی میکردند و چون این شرکت های امنیتی دچار فساد بودند، برخی از مجاهدین نیز آلوده شدند و برای آنها دوسیه سازی شد. در مرحله بعد امریکایی ها ترور فیزیکی و شخصیتی مجاهدین را
پیش گرفتند.
شنونده های ارجمند، با برنامه روزنه و با محوریت چشمانداز جایگاه طالبان در افغانستان قسمت سوم از نشرات رادیو دری همچنان در خدمت شما هستیم. اما ادامه گفتار امروز ما با شما. در مجموع امریکایی ها از ابتدای هجوم به افغانستان اقدام به پایه‌گذاری جریان لیبرال کردند. آنها در مقاطع مختلف اقدام به بازنشسته کردن فرماندهان جهادی کردند و در سطوح بالاتر مجاهدین را از مناصب دولتی حذف کردند. اشغالگران امریکایی پس از هجوم به افغانستان برای کنترل و مدیریت مجاهدین و رهبران جهادی ابتدا دست به یک عملیات روانی زدند و با جنگ سالار خطاب کردن آنها اقدام به ترور شخصیتی مجاهدین کردند. این کار با هدف منزوی کردن نیروهای جهادی صورت گرفت. انزوای سیاسی سران مجاهدین موجب انشعاباتی در میان آنها گردید. در گام بعدی آمریکایی‌ها برخی از رهبران جهادی افغانستان را حذف فیزیکی و ترور کردند. در حقیقت سرکوب هر نوع توان خارج از حکومت مورد نظر آمریکا راهبرد اصلی واشنگتن در افغانستان است. آنچه که از برایند تحولات افغانستان برمی‌آید، مدیریت و کنترل جریان جهادی با محوریت آمریکا صورت می‌گیرد. برخی از کارشناسان معتقدند مجاهدین نتوانستند در قالب یک پروسه سالم که مورد خواست خودشان هم باشد وارد فاز سیاسی شوند. آنها احساس کردند که باید از هویت و پوسته قبلی خودشان بیرون بیایند، چون برای ورود به پروسه دولت ملت سازی باید وارد فاز سیاسی شوند که در این صورت باید سلاح خود را تحویل دهند، چرا که دولت تحمل نمی کند که هر گروهی اسلحه داشته باشد. اگر جهادی ها نتوانند حزب یا ائتلاف نیرومند درست کنند، نمیتوانند در مواقع لازم مردم را بسیج کنند. در حال حاضر مجاهدین چند بخش شدند. بخشی از آنها به صورت انفرادی و شخصی جذب دولت ها شدند، بخش دیگر طالب شدند، بخشی هم مانند حکمتیار پس از مدتی مخالفت وارد فاز سیاسی شدند. حسن رضایی کارشناس مسائل سیاسی میگوید از یک طرف مجاهدین در حکومت اشرف غنی خود را منزوی تصور میکنند. آنها فکر میکنند که اگر حکومت اشرف غنی دوام بیاورد بیش از پیش به انزوا کشیده خواهند شد. به همین خاطر در شرایطی که طالبان حاضر به مذاکره با حکومت افغانستان نیستند، مجاهدین چراغ سبز به طالبان نشان میدهند که طرف مذاکره با طالبان محسوب شوند. ضمن این که طالبان حکومت افغانستان را به رسمیت نمیشناسند، اما اعلام میکنند با مجاهدین به خاطر پیشینه جهادیشان حاضر به مذاکره هستند. آنچه مسلم است این که اگر مجاهدین افغانستان از انسجام سازمانی و فکری برخوردار شوند، طالبان یا هر حکومتی در افغانستان نمیتوانند آنها را نادیده بگیرند، زیرا ظرفیت جهاد هنوز در جامعه افغانستان وجود دارد. جامعه افغانستان همچنان برای جهادی ها و مجاهدین احترام قائل هستند. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. لطفاً نظرات خود را با ما در موضوع برنامه در میان بگذارید. شماره تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران برای این منظور در نظر گرفته شده است. تا برنامه و گفتار بعد، خدا نگهدار شما.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. قبل از چیز، سال روز شهادت نهمین امام معصوم حضرت امام جواد علیه السلام، نوای گرانقدر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را خدمت شما و همه مسلمانان جهان تسلیت عرض می کنم. امروز عزیزان شنونده، در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر شهرام آگاه، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا دستگاه گوارش هستیم تا در مورد اثرات سوء و زیانها و تاوانهای الکل و مشروبات الکلی یا شراب روی جهاز هاضمه صحبت بکنیم. خوبان شرمنده، شما می دانین که ما بعد از هر چند وقتی به مناسبت های مختلف و به بهانه های مختلف می خواهیم راجع به اثرات مواد مخدره، مخصوصا الکل و شراب، روی سیستم بدن آدم، سلامتی روحی و جسمی انسان ها صحبت بکنیم. علتش هم ایست که ما می فهمیم متاسفانه مسئله مصرف و استعمال مواد مخدره و نشه‌ای، به خصوص الکل، در میان جوان ها رو به گسترش است و متاسفانه تبلیغات و کارهایی در جامعه صورت میگیره که اگر آگاهی های لازم وجود داشته باشه، جوانهای ما مخصوصا و اقشار خاصی که در معرض خطر هستند، اگر اونا متوجه باشن که مصرف مواد مخدره و نشه‌ای هر رقمش و به هر نام و به هر شکل و ماهیتش که هست، از جمله الکل، چی خطرها و زیانهایی را برای زندگی ما و سلامت ما و آینده خود و خانواده و جامعه ما داره،
بدون شک اینا به سمت و سوی اینمیتور یک چیزای خطرناک و مضر نخواهند رفت. امروز به خاطر اینمی مجدداً در خدمت دکتر صاحب آگاه هستیم تا اثرات الکل روی دستگاه گوارش را که قبلا هم با مناسبت‌های مختلف و با بهانه‌های مختلف راجع به مسائل صحبت شده باز هم و باز هم صحبت بکنیم. امید است این بحث مورد توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب آگاه.
به نام خدا منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
تشکر از لطف شما بابت اینکه وقت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، اگر در ابتدای برنامه قبل از اینکه به اثرات و ضررها و تاوانهای شراب و الکل روی جهاز هاضمه و گوارش صحبت بکنیم، لطف کنین یک تعریف و معرفی کوتاه و کلی از جهاز و دستگاه هاضمه و گوارش بکنین که ما در جریان قرار بگیریم.
دستگاه گوارش یکی از بزرگترین و عمده‌ترین دستگاه‌های بدن هستند. حالا از نظر طول، وسعت و وظایف، دستگاه گوارش دو قسمت که لوله گوارش شامل از دهان تا مقعد، مری، معده، اثنی‌عشر، روده باریک و کل این مسیره که مسیر جذب و هضم غذا در این قسمت انجام میشه. قسمت دوم شامل غدد و ارگان‌های جانبی دستگاه گوارش هستند که مهمترینشون یکی کبد هست و یکی هم لوزالمعده.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. حالا که در مورد جهاز و دستگاه هاضمه و گوارش صحبت کردین، یک مختصر و مفید صحبت شد، خواهشمندم در مورد اثرات الکل یا شراب روی دستگاه و جهاز هاضمه صحبت بکنین که کلن چی اثراتی داره، تا بعد انشاءالله به جزئیاتش بپردازیم.
کاری که الکل میکنه وقتی وارد بدن میشه به سرعت در واقع جذب میشه. این مکانیسم جذب الکل از دهان شروع میشه، یعنی این نیست که خیلی از مواد غذایی باید به معده برسن، به اثنی‌عشر برسن که شروع کنن به جذب شدن. یک، الکل نیاز به هضم نداره، یعنی نیست که نیاز باشه آنزیمی کمک کنه به هضمش و به طور مستقیم میتونه در واقع جذب بشه بدون هضم. این اولی مطلبه که این جذب میتونه از دهان شروع بشه، یعنی تأثیراتشو میتونه وقتی که یک کسی الکل وارد دهانش میشه شروع بکنه تا در واقع طول دستگاه گوارش رو طی میکنه. بلافاصله از طریق عروق موضعی از دهان و بعد سایر قسمت‌های دستگاه گوارش جذب میشه، عمده الکل وارد کبد میشه. الکل چون از نظر بدن حالا هر در واقع انسانی رول سم رو بازی میکنه، بدن و کبد که عمده در واقع دفع کننده سمومه، تحت تاثیر این الکل قرار میگیره. به سرعت این الکل میشکنه، یک مقدار کمی انرژی آزاد میکنه و این انرژی که در واقع ماده‌ای که ازش باقی میمونه، ماده‌ای که ما بهش آلدهاید میگیم، تمامی الکل ها